سرخطی خبرها طالبان پخشی صدای زنان در رسانه ها را منع کردند. در تاجیکستان تحصیل در صنف 10 و 11 حتمی شد. بلاگری معروفی تاجیک در بریتانیا طرفخانه باز کرده است. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید که با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 27 فوریه است. مرکز خبرنگاری افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خوست افغانستان تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خوست برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مرد گپ می زنند. عبدالرشید عمری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خوست در نامه خود گفته است که دختران هنگامی صحبت در رسانه ها بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خوست تصدیق کردند که طالبان به آنها دستور دادند تا با دختران صحبت نکنند و با آنها منبر ندهند. مقامات طالبان این نامه را شرح ندادند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. در روسیه هزار اسپان با گروه رستنی های نشعه‌دار وارد شد. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه با نشر یک آگاهی نامه از شهروندان تاجیکستان خواست است از واردات این نوع رستنی به حدود روسیه خودداری کنند. سفارت در آگاهی نامه خود نوشته است که از 7 فوریه سال روان با قرار حکومت روسیه در برابر هزار اسپان 6 نمود رستنی های دیگر برای خط رستنی های دارای موده های نشعه دار شامل شدند. هم اکنون پروریش، فروش یا وارد کردن هزار اسپان به روسیه منع بوده و برای آن 15 شبانه روز حبس ماموری و یا 5000 روبل جریمه تعیین شده است. در حالتی از 100 بوته زیاد بودن آن که حجم مخصوصا کلان دانسته می شود، جوابگری جنایتی محروم کردن از آزادی به مهلت تا 8 سال پیش بینی می شود. در اساس تغییراتی که به قانون درباره معارف وارد شد، تحصیل خوانندگان در صنف های 10 و 11 حتمی گردید. در صورت قطع تحصیل باید آموزش را در کالج و آموزشگاه ادامه داد. پیشتر تنها تحصیل ابتدایی از صنف 1 تا 4 و عمومی از صنف 5 تا 9 برای خوانندگان تاجیک حتمی بود و زینه 3 طبق میل و خواهش و قابلیت و ذوق خواننده ها صورت می گرفت. تغییرات نو به قانون روز 20 فوریه از سوی وکیلان پارلمانی کشور قبول شده است. وکیلان پارلمان گفتند به زینه 3 حتمی تحصیل فرا گرفتن خوانندگان مخصوصا دختران نابرابری گندری را از بین خواهد برد. تحصیل حتمی در صنف 10 و 11 یا در کالج تکنیکوم ها به خوانندگان امکان می دهد که صاحب شهادت نامه اوید به داشتن کسب شوند. در یک پرسشی سری راهی در خیابان های دوشنبه نظری والدان و راهگذران را به این تغییرات در قانون پرسیدیم.
اخی دختر چی خونه چی نخونه آفا جان؟ باید نخونه دختر شکنه براوا. اخی دختر چی و خوندنش چی؟ همون فرزند در حرف نشان داده تو نشید بس؟ اوخای وای همون تا صنف نهی حرفا یاد میگیره که خالا جان.
بچه ها
باید بخونن آینده دولت مون باید شون. او دختر ها باید در فکری فرزند باشن و خونه باشن.
من باید معقول که همین صنف 11 تموم کنن نباشد صنف نهی و چه میدوند ده رو شهر میتن با کدک اویلا سواد نیست صنف 11 خونه البته و یکم تر با ادبی ادب چی میشد با ادب میشود یا گون چیز میفهمد کدک تربیه داده میتواند اما کدک اولی صنف نهی برای من فکر میکنم این خوب است تا 11 خونه بعد میتونن یک بار اینستیتوت به داخل شون لیکن که دیگر مشق دو و حواظ دارد من تکنیکو گفتم شما با اونجا به حضور میتونن کار کردن خوندم
همه راست شروع چون یک خیلو دمو هست که نون خوردن نداره پس سمکیش دگه نمیتونم داده بازه همون سمکیش دگه شرایط ندارن با. برای همون که بعضی مدر ها همه میخواه فرزانش به سواد شما بخونن چیکنه شرایط نمیرزن دختره هم جنجل میکنه میخونه میگه و چی میخونه میگه بعد ما هم مجبور میشه میگیم که شوهر بره که یک مودم شرایط ما باز میده سیره اونم بخونه هم شو میکنه میگه نروز داخل خیلی هم اودم بسواد بسواد تره همه وقت
اصلا از تجربه آموزش خودم در مکتب خلاصه کردم که سال آخری که ما تحصیل کردیم یک اسراف بیهوده وقت بود. کلی سال ما می رفتیم آموزگاران در باره بعضی از مطالب صحبت می کردن که حتی با ما ذره هم علم نمی داد. در سال اخیر تحصیل بسیار دلگیر بودم در مکتب و صنف 11 و خواهش داشتم که زبانهای خارجی رو آموزم. در همین یک سال تقریبا گویم که توجه نداشتم به مکتب، پر را با آموزش زبانهای خارجی مشغول بودم، زیرا می دونستم که در آینده کلید گشایش کار من در زبان خارجی است. از همین رو یعنی فکر شخصی من این است که احتمال کارشناسان در صحای معارف باید همین قرار خود را یک خوب نظرسنجی کرده بینند، بخاطر که تا صنف 11 حتمی کردن آموزش قابل قبول نیست، زیرا بعضی از نفرانی هستند که احتمال امکانیتی خانش ندارند یا ممکن قابلیت ضروری از خودکنی ندارند. یعنی ما نمیتونیم پنج پنجه رو برابر کرده همه باید تا صنف 11 تحصیل کنند.
نچالی نده воспитувати родителей, поэтому должно быть обязательно образование для наших родителей, те, которые только женятся, что в будущем кого они хотят видеть, кого они вырастить. Потому что когда молодые женятся, ребята, девочки, они об этом не думают, к сожалению, что завтра, послезавтра у них будут дети. Какое они дадут образование? Если я сам не образованный, что я могу дать? Значит, надо вначале образовывать родителей, чтобы было понимание для детей, как, что. Вот в таком плане вот это, я думаю, вот так.
Барой пешрай рафтан, рахайся, чарай, чина мераса. Барой пешрай рафтан, то зьозара хонда, бо мактабой олида драмада хонда, адрев наумный шаватка.
بیننده‌های عزیز، شما در این مورد چی نظر دارید؟ حتما زیر این ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. با آوازخوانی شناخته تاجیک دولتمند خولوف که چند روز پیش دنیا رو ترک کرد، جایزه لوح تقدیر ایران تقدیم شد. جایزه رو در تهران ضمن برگزاری مراسم شب موسیقی سنتی تاجیکستان با نمایندگان صنعت و فرهنگ تاجیک تقدیم کردند. قرار بود این جایزه با لایق خولوف، پسر دولتمند خولوف تقدیم کرده شود، اما بنابر عزاداری او هم نتوانست است به تهران رود. دولتمند خولوف 8 فوریه در سن 74 سالگی از عالم درگذشت. مراسم شب موسیقی سنتی تاجیکستان با همکاری سفارت تاجیکستان در تهران 22 فوریه سال جاری در پژوهشگاه فرهنگی اکو با اشتراک نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی ایران برگزار شده است. جایزه لوح تقدیر همچون نشانی افتخار و قدردانی از زحمت ها با شخص یا سازمان اهدا می شود. عبدالرزاق آوازخوان جوان و بلاگر معروف تاجیک در شهر لیتسی بریتانیا طربخانه خود را با نام حبیبی باز کرده است. او در اینستاگرام عکس ها را از جریان کشوده شوی این طربخانه و مهمانانی که از آنجا دیدن کردند گذاشته است. زیر یکی از عکسش نوشته است: طربخانه من با نام حبیبی کشوده شد. عبدالرزاق 21 ساله بلاگر معروف تاجیک در اینستاگرام نزدیک 9 میلیون آبونچی دارد. با عبدالرزاق زمانی توجه کردند که در کوچه و بازارهای زادگاهش با سوز و گدوسترانه خوند. او با یاری رپسرهای تاجیک بران از پنجکند به پایتخت آمد و به صحنه های کلونی تاجیکستان و بیرون از آن راه یافت. سالهای اخیر او در بیرون از تاجیکستان زندگی میکند. ضمناً عبدالرزاق از اولین تاجیکان است که روادیدی دراز مدت در امارات متحده عرب را دریافت کرده است. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان میشود که مهمترین تحولات تاریخی 27 فوریه را در زمانهای گوناگون فرا میگیرد.
در اوج نوبسامانی های سیاسی در روسیه پادشاهی و بازداشته شدن کاری دومه دولتی، روز 27 فوریه سال 1917 کارگران و سربازان شورشی مجلسگاه دومه را اشغال کردند و کمیته موقتی دومه دولتی تأسیس شد. نیکلای دو از تخت دست کشید و حکومت موقتی تأسیس شد. ماه مارس سال 1917 حکومت موقتی مستقلیت امارت بخارا را تصدیق کرد. حکومت موقتی نیم سال تا انقلاب بلشویکی عمر دید. 27 فوریه سال 2013 پارلمان تاجیکستان قانون درباره گراوخانه یا لمبارد را تصویب کرد که معامله های پولی را در این مؤسسه های تجارتی تنظیم میکند. با سنگین تر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی، احتیاج ساکنان به خدمات لمبارد و افزایش یافت، چون در حالت تنگ دستی از راهی به گراو ماندن مال و اشیای گرانبها مشتری ها میتوانند مبلغ قرضی به دست آورند. 27 فوریه سال 1941 ادبیاتشناس معروف عبدالنبی ستارزاده تولد شده است که در تحقیق و معرفی آثار کلاسیکون و تربیه شاگردان در دانشگاه ملی تاجیکستان نقش مهمی بازیده است. سالهای 1982 با سیاست همگروید، از مؤسسان حزب دموکراتی تاجیکستان بود و بعد خدمت جنگ شهروندی در کمیسیون آشتی ملی و مقام معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. خودش گفته است کسانی که در ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر کار میکنند از سیاست دور رفتن نمیتوانند.
قرب روبل روسی نسبت به دیروز 60 درهم بالا رفته، امروز 1000 روبل با 118.80 درهم برابر شده است. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، در بانک های کشور 100 دلار به 1095 سومونی و 100 یورو به 1188 سومونی عوض می شود. تشکر که تو این لحظه ما رو تماشا کردید. مطلب های از این بیشتری ما رو در سامونه رادیو آزادی و صحیفه های آن در شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت باور درونه
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می‌کنم. دادگاه شهر بختر یوسف صالحوف، نفری که 31 سال قبل با یک گروه مسلح خودسر 22 عضوی یک خانواده را در ناحیه غازی ملک ختلان حالا خراسان به قتل رسانیده است، به 12 سال زندان محکوم کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 26 فوریه بدون ذکر نام به رادیو آزادی گفت مرافع نهایی جمعه گذشته 23 فوریه تحت ریاست دادرس نجم الدین صدر الدین زاده صورت گرفت و یوسف صالحوف با ماده 104 قسم 2 کشتار 2 و یا بیشتر از آن عیبدار دانسته می شد. همصحبت ما گفت دادستانی باختر در مرافع روز 21 فوریه در نسبت صالحوف از دادرس 15 سال زندان طلب کرد و افزود این مهلت 12 سال جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. بختاور عبداللهیف عضو این خانواده به رادیو آزادی گفت در مرافع روز جمعه حضور داشت.
آقا گفت که من رفتم یکم برده، گفت مقصدم این سلاح دست رفتیم، گفت او خوردیم برو مدیم رفتیم ای پیش مگزین ای سنتر قشلاق گردوندن، گفت اومده من در اومدن گفت نپروندن. با او سودیا گفت که آقا تو چه خیل گفت که از باشه باید تو وظیفه چی بود، گفت که من قشلاق مایی کردن. چه خیل تو قشلاق مایی کردی؟ گفت که 22 نفر را کشتید. گفت گفت من نکشتم و بچه ها کشتم. با چه خیل تو گفت یادش گفت خلاص که نتونستی. گفت
وی گفت یوسف صالحوف در ابتدا محافظ سابق فرمانده فرانت خلقی زمان جنگ شهروندی تاجیکستان خوجا کریموف معروف با لقب خوجا کماندیر بود. در مرافع اصرار داشت که همراه افراد مسلح در منزل زیست کشته شده ها شرکت داشت ولی تیر نزده است و هیچ کس را نکشته است. تلاش ما برای صحبت با نزدیکان یوسف صالحوف نتیجه نداد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر و مفصل در این موضوع را روز 28 فوریه در برنامه رادیوی آزادی دنبال کنید. دادگاه شهر تاشکند ازبکستان 26 فوریه حکم 23 نفر را در دایره پرونده داک یک مکس دوایی که استعمال آن جان 68 کودک را گرفت اعلام کرد و رئیس آژانس رشد صنعتی دورسازی سردار قریف را به 18 سال، معاونان او را به 16 سال محکوم نمود. با اطلاع بخش ازبکی رادیو آزادی، راگویندر پراتار شهروند هندوستان و رهبر شرکت کوارامکس مدیکال، شرکتی که داروی داک یک مکس را وارد ازبکستان کرده است، 20 سال روانه زندان نمود. نوریه میرزا احمدوه مدیری که شرکت کوارامکس مدیکال را به قید گرفته است شرطاً 10 سال از آزادی محروم شد که 3 سالیان آزمایشی است. همچنین دادگاه محکوم شدگان را موظف کرد که به خانواده 68 کودک فوتیده و 16 کودک مجروح شده 75.6 میلیارد سوم برابر به 6 میلیون دلاری آمریکا تاوان ضرر معنوی پرداخت کنند. باید گفت که در ازبکستان ماه دکبر سال 2022 جمعاً 69 کودک از استعمال شربت داکیاک ماکس جان دادند. بعد این فروش داروی مذکور در قلمرو ازبکستان و چند کشور دیگری آسیا مرکزی منع کرده شد. از جمله در تاجیکستان وارد و فروش این دارو رسما ممنوع است. سروزیر فلسطینی خودگردان محمد شتایه با رهبری ماموریت ملی فلسطین محمود عباس عریضه استعفایش را سپرده است. همراه با شتایه حکومت اونیز با استعفا می رود. این استعفا به احتمال زیاد در پیان صورت گرفته است. سیاست مداران کناره غربی دریای اردن در رابطه با وضع نوار غزه نتوانستند اتفاق نظر حاصل کنند. محمود عباس استعفای شتایه را پذیرفته است. شتایه تا تشکیل حکومت نو وظیفه های سروزیر را اجرا میکنند. شتایه گفت با دلیل بدشوی وضع در کناری غربی و بیت المقدس قتل عام و گرسنگی در نوار غزه تصمیم استعفا را گرفته است. جنگ اخیر میان فلسطینی ها و اسرائیل با حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر آغاز شد. در نتیجه آن حمله بیشتر از 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 240 تن دیگر اسیر گرفته شدند. در عملیات های اسرائیل به نوار غزه تا امروز نزدیک به 30000 نفر کشته شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. با یک خبری ورزشی از تاجیکستان، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با رهبری مبین ارگاشوف در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2024 با همسالان خود از ویتنام دو بازی دوستانه انجام میدهند. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان این بازی ها روزهای 20 و 23 مرد در ورزشگاه تاوکو آرینا شهر تورسونزاده برگزار خواهد شد. جام آسیا 2024 بین دسته های منتخب تا 23 سال از 15 اپریل تا 3 می در پایتخت قطر شهر دوحا برپا می گردد. دسته منتخب تاجیکستان در گروه سی با تیم های منتخب عربستان سعودی، عراق و تایلند رقابت خواهند کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سوال دیگر هست؟ وقت تمام، صلاحیت ما نیست. سوال شخصی ندهید. مرحمت یک پیاله چای. این رد و بدل اکثر نشست‌های خبری نهادهای دولتی است که در 6 ماه 60 دقیقه فرصت دارند با سوال‌های بی‌شمار خبرنگاران پاسخ دهند. این فرصت را در نشست‌های اخیر کدام نهاد چگونه استفاده کرد و خبرنگاران آن را خوب می‌نامند یا بد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. برخی از خبرنگاران به خوبتر شدن نشست‌ها در وقت‌های اخیر تاکید می‌کنند، اما عصمت الله عبدالله خبرنگار خبرگزاری از پلیس می‌گوید تنها به نظر رسید که نشست‌ها از سال‌های قبل خوبترند.
اگر درست‌تر نگاه کنیم نشست‌ها خوب نبودند. تنها ژورنالیست‌ها آماده نمی‌شدند برای رفتن به نشست. آنها به آمادگی می‌رفتند. نمی‌دونم ژورنالیستی که همون ساحه را خوب نمی‌داند، شاید ساحه کشاورزی را نمی‌داند خوبتر، می‌رود اونجا اشتراک می‌کند، نمی‌داند چه سوال می‌کند.
شماری از خبرنگاران از آن راضی‌اند که نهادهای چون وزارت کارهای خارجی، تندرستی و معارف با وجود تمام شدن وقت نشست را ادامه و به همه سوال‌های خبرنگاران پاسخ دادند. نهادهای نیز بودند که به دلیل سوال نداشتن خبرنگاران همگی 20-25 دقیقه نشست برگزار کردند. عادل ناظر محرر نشریه تاجیکستان میگوید
من نهادهای خود به واسطه مشخص نام نمی‌گیرم، لیکن حتی هم مثال نشست‌های مطبوعاتی بودند که 20 دقیقه دوام کردند. نشستم و همه اشتراک نداشتم، به واسطه که خوندم که نشست مطبوعاتی 20 دقیقه دوام کرده است. یا نشست مطبوعاتی دیگر که ما اشتراک داشتیم هم نیم ساعت به خواندن پرس ریلیز صرف شد و به یک سوال 15 20 دقیقه دیگر پاسخ گفتند. با همین دو سوال دیگر نشست مطبوعاتی جمع‌بحث شد، 10 سوال مطرح نشد. ما
دو سال پیش شورای واسطه‌های اخبار عامه تاجیکستان با نشر یک مراجعت‌نامه از جامعه خبرنگاری و رهبر دستگاه پرزیدنت دعوت کرد که شیوه برگزاری نشست‌ها تغییر یابد و همچنین خواسته بود نهادها از دادن ضیافت و تحفه به خبرنگاران دست کشند و خبرنگاران نیز از گرفتن پول و هدیه‌ها خودداری کنند. اما با مشاهده کارشناسان برخی خبرنگاران محض به خاطر تحفه و ضیافت به نشست ها می رفتند. نادربیک سیدعلی کارشناس ساحه می گوید که حتی از یک رسانه چند نفر مرز به همین خاطر می روند.
از یک رسانه 4 نفر برای هم کنورت دوا کرده می روند، یا که برای شرکت در همان شام خوراک شام باشد یا خوراک نسی روزی علاقه این یک طلبات شده است که حتما باید این یون نماینده رفته در اونجا همون کانورت رو گیرد. و من حتی حالتی رو دیدم که کانورت رو گرفته نماینده رسانه خبری از تالار بیرون شده، یعنی برای او دیگر مهم نبود در اونجا چی رخ میده، چی سوال میدن.
برخی از خبرنگاران بر اینند که شیوه برگزاری نشست ها به سازمان دهندگان بستگی دارند و نهادها باید تلاش کنند که سطح نشست ها خوبتر شود. علیشیر آخونوف خبرنگار در ولایت سوخت میگوید
آنها بیشتر باید تلاش کنند که نشست ها به طور خیلی یعنی مضمون‌دار برگزار شود که آن توانند که کاری که انجام میتیان واقعا کاری که خیلی کار زیاد انجام میتیان، افسوس که آن رو به طوری باید شاید نشان داده نمیتوانند.
روزنامه‌نگاران نشست های مطبوعاتی را یگانه راهی ممکنی گرفتن معلومات از رهبران اولی نهادها میدانند. با نشست ها حاضر نشدن شخصان اولی بعضی نهادها، برگزار نشدن نشست های برخی مقامات در منطقه ها، قالبی و به طور عمومی پاسخ دادن با سوال ها را از جمله کمبودی های این نشست ها عنوان میکنند. همچنین به آمادگی رفتن روزنامه‌نگاران، شرکت نکردن سردبیران و روزنامه‌نگاران با تجربه، حضور خبرنگاران نوکار و کارآموز در نشست‌های مهم، از نازکی‌های ساحه و کار نهادها واقف نبودن برخی خبرنگاران را کارشناسان یک علت پس شدن سطح این نشست‌ها می‌دانند. اما عادل ناظر می‌گوید این مشکلی اساسی نیست.
این مشکلی اساسی نیست که مثلا سطح نشست‌ها پس شود. خب در اصل اون که در هر یک نشستی که هزار برابر اون که دوستای روزنامه‌نگار جوان اشتراک می‌کند، دانشجو یا مثلا روزنامه‌نگاری که به همون ساحه وارد نیست، تخصصی باید به همون ساحه موافق نیست، در هر یک نشست البته 2-3-4 نفر روزنامه‌نگار حرفه‌ای با سوابق حرفه‌ای هست.
18 سال پیش با امر رئیس جمهور نهادهای دولتی تاجیکستان وظیفه‌دار شدند که نشست‌های خبری برگزار کنند. این تجربه تاجیکستان هم مقامات نمونه نادر در منطقه می‌دانند. در آغاز وزارت اداره‌ها هر 3 ماه یک بار نشست خبری برگزار می‌کردند. سال 2011 دستگاه اجرایی ریاست جمهوری نشست‌ها را کم کرد که هر 6 ماه یک بار صورت می‌گیرند. جانم در اخبار روزگاران جوی است نالان در آبشاران بایدا سیدیزن بین هم سیدیزن نا پایداره با پایداران
عربستانی سعودی هشدار داد شخصانی را که به اجازت نامه در مراسم حج سال 2024 اشتراک میکنند جریمه های سنگین و حبس انتظار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلان کرد در صورتی که شهروندان کشورهای دیگر و ساکنان خارجی مقیم این کشور به اجازت نامه در مراسم حج امسال اشتراک کنند 50,000 ریال سعودی برابر با 13,000 دلار جریمه خواهند شد. بر اساس خبر این وزارت افراد هم که به اجازت نامه در حال جابجایی زائران بازا شوند تا 50,000 ریال سعودی جریمه نقدی خواهند شد. شهروندان خارجی که در این کشور زندگی میکنند در صورت محکوم شدن به جریمه های گفته شده پس از گذرانیدن 6 ماه حبس از عربستان سعودی رانده خواهند شد و به مدت 10 سال حق درآمدن به این کشور را نخواهند داشت. در همین حال دادستانی عربستان سعودی با زائران شرکت کننده در مراسم حج امساله درباره شرکت درباره فعالیت های غیر قانونی کمک های مالی هشدار داد. بر اساس اعلان دادستانی این کشور پایمال کننده های مقررات با جزاهای سخت از جمله 7 سال زندان و جریمه نقدی تا 5 میلیون ریال سعودی یا احتمال هر دوی این جزاها محکوم خواهند شد. عربستان سعودی پیش از این نیز افرادی را که به اجازت نامه در مراسم حج اشتراک میکردند با پرداخت جریمه و حبس محکوم میکرد، اما جزاهای گذشته در مقایسه با قانون نو بسیار سبکتر بود. مراسم حج سال 2024 در نیمه دوم ماه ایون برگزار خواهد شد. بر اساس اعلان جانب عربستان سعودی امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور می روند. قبلا نرخ آن برای یک نفر بیش از 5,000 دلار مقرر شده بود. ارزش امساله آن هنوز معلوم نیست. ساکنان هر دفعه از مناپولیا و مانعه ها در راه سفر به حج فرضی شکایت می کنند. برخی برای ادای حج عمره توسط روسیه و ازبکستان می روند.
چند روز اخیر با وجود هوای سرد و برف و باران ده ها هزار دانشجوی مکتب های عالی شهر دوشنبه در باغ استقلالیت راهپیمایی یا به اصطلاح مارشروفکای جشن نوروز را مشق میکنند. مقامات میگن جلب دانشجویان به برگزاری جشن نوروز بدیه ندارد، اما دیده میشود که این جوانان از روند تحصیل تا اندازه کنار مانده عذاب میکشند و برخی از آنها به حال و بیمار نیز میشوند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یک هفته اخیر هر صبح و نیمه روزی هزاران دانشجوی شهر دوشنبه برای تمرین راهپیمایی در باغ استقلالیت گرد هم میآیند. وقتی برای نوارگیری و صحبت با این دانشجویان وارد این باغ تازه بنیاد شدیم، مسئولان اجازه ندادند که برای تهیه گزارش منظره مشق ها را به نوار گیریم. آنها ادعا داشتند که هنوز تنظیم این مارشروفکا به انجام نرسیده است و برای نوارگیری باید از رهبریت شهر دوشنبه و وزارت های فرهنگ و معارف اجازه داشته باشیم. طلب ما که تمرین این راهپیمایی در مرکز پایتخت با جلب هزارها دانشجو صورت میگیرد و کسی نمیتواند مانع کار خبرنگاران باشد به تاثیر ماند. در این مدت شاهد به ماشین یاری تعجیلی بار کردن جوانی شدیم که وضعش بد شده است و او را به بیمارستان انتقال دادند. تنها بیرون از حدود باغ استقلالیت توانستیم با چند از دانشجویانی جلب شده به این مارشروفکا صحبت کوتاهی داشته باشیم.
پول یک هفته شما در مشروفکا خراب بود.
ساعت چند میبینید؟
از ساعت 8 تا ساعت
11
12 ابد.
اون بعد از ابد هم با هست؟
بعد از ابد هست. مقصد هم هر دانشگاه هر خچ کدگی هم.
این چند وقت بود دوام میکنه؟
تا 20 مارت.
او وزن نه هوا خنوق و
خیلی. هوا خنوق خیلی چکه کنیم ستودنت ها مجبوران ستپندی هم بتانه طرف چی مشروفکا.
در نشست اخیر مطبوعاتی وزارت معارف و علم تاجیکستان وزیر سید رحیمزاده در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره جلب دانشجویان به مارشروفکا گفته بود که تمرین راهپیمایی ها تنها در وقت بیرون از درس صورت می گیرد.
تصمیم وزارت معارف این است در حالتی که اگر جلب شوند فقط دانشجویان جلب شوند که بیرون از درس.
رهبران قبلی وزارت معارف و علم تاجیکستان جلب دانشجویان به مارشروفکا را امری قابل ضروریت ارزیابی میکردند. از جمله وزیر پیشین معارف و علم تاجیکستان بحثوی اطراف این موضوع را یک چیزی خسکی نامیده عابد نظریان معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان مشق راهپیمایی ها را خواست جوانان و محل شناسایی عاشقان خوانده بود.
جوانان یکدیگر را به یک دیگر عاشق می شوند. در همین شهر دوشنبه بود ما را در همین تو جوان مینداری بیان کردن که اینا ما یک دیگر را یافت، یعنی که ما در همین چاردینی شناسی بود و آیل برپا کردن.
همه ساله در تاجیکستان برای برگزاری جشنهای به مثل نوروز، روز وحدت ملی، استقلال، قبول قانون اساسی، روز ارتش و غیره ده ها هزار دانشجو و شاگردان مکتب ها و آموزشگاه ها جلب می شوند. معمولا آنها زیر آفتاب و باران صحنه های تهیه شده را تمرین می کنند. در گذشته از حالت های زیادی بیماری و از سوش رفتن دانشجویان هنگام مشق های دست جمعانه گزارش شده بود. در حجم خورتر چنین تمرین ها برای پیشوازگیری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در همه شهر و نایه های مورد سفر او اتفاق می افتند. در یکی از آنها با دیدن آنکه یک جوان بیهوش شده افتاد، رحمان سازمان دهندگان را نکویش کرده بود که یک پیرشکی یا چیزی برای خوردن جوانان ندادند. اسکندر عثمانوف کارگردان سینمای تاجیک به این نظر است که اگر برگزاری مارشروفکا امر ناگزیر باشد، دستاندرکاران باید آن را طور راه اندازی کنند که برای جوانان مشکلی در روند تحصیل و سلامتیشان پیش نآید.
آنها متخصص باشند شاید قسمان مارشروفکا را در جایهای پوشیده گذرانند. این یک سهلنکاری است و یا نفهمی است که به رهبریت رسانیده توانستند. بی یکان سخنهای بالای پس گویند که محترم ما می توانیم همین یک روز مارشروفکا را به یک روز دیگر مانیم، یا اینکه پیشنهادهای خودشان را دیان.
منتقدان مارشروفکا را از تجربه های بازمانده از زمان شوروی پیشین و امر واجب در کشورهای خودکامه مانند کره شمالی می دانند و می گویند باید از آن دست کشید. بعضی از پدر و مادران هم از آن شکایت دارند که بیشتر وقت فرزندانشان صرف مارشروفکا شده به سطح تعلیم آنها خلل می‌رساند. مقامات تاجیکستان تنها بهار سال 2020 به خاطر جلوگیری از خروج بیماری همگیری کووید 19 برگزاری مارشروفکا با جلب دانشجویان را موقتاً منع کرده بودند.
دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسفزاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسفزاده بر بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافعه اکمل یوسفزاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سرزدن حادثه رشک اکمل یوسفزاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. به گفته دادستان افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسری او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوند آنها با همسر یوسفزاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. بود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسف زاده شب 12 سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این بک تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز متهم میشود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت‌های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسف زاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها میخواست عنیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمت‌های اکمل یوسف زاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسف زاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می‌شود. به جز اکمل یوسف زاده در کرسی عبداری خشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه به واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسف زاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیرقانونی از او بیانات گرفت. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرفهای دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقتی را بودن آموزگار همراه اکمل یوسف زاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهکار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شود. پرونده را بودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
زندگی در جانم زد. شما در جان من زدید. مردنم بهتر است از این زندگی. می دونید که این گپ ها چی پیام می دارند؟ در کدام حالت گفته می شوند و کسی که چنین چیزی می گوید آن لحظه چه احساس دارد؟ شاید بعضی ها در لحظه های مشکل با این گفته ها فقط احساس خود را بیان می سازند و فکری بده ندارند. اما در برخی حالت ها با گفته روانشناسان این بانگی خطر یا یکی از نشانه های قصدی خودکشی است. ولی چرا؟ چه چیزی کس را از زندگی بیزار می کند؟ چی سبب می شود که مثلا یک زن مادری چند فرزند از زندگی دست و دل بشوید؟ این بیماری است یا اعتراض به اطرافیان؟ با چنین افراد باید رحم کرد یا نفرت؟ سلام خواهر، امروز سری همین سوال ها اندیشه و درباره این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم.
همون جایی که امید هست یگان زن دست به خودکشی نمی زند.
سال 2023 در تاجیکستان تقریبا 200 زن خودکشی کرده است. این تنها آماری رسمی و حالتهایی است که مقامات آشکار کردند. موردهای زیاده هم هست که با دلیلهای مختلف یا برای به آبرو نشدن برخی خودکشی نزدیکان خود را آشکار نمی کنند. آنهایی که قصدی جانی خیش کردند اکثرا خود را به آب انداختند یا آویختند. ولی در حادثه اخیره که چند روز پیش وزارت کارهای داخله خبر داد زن با کرد و سیرکا قصدی خودکشی کرده است. حادثه در ناحیه ورزاب رخ داده است. با گفته وزارت زنی ستم دیده بعد ظلم و لتوکوب بی‌رحمانه شوهر قصدی جانی خود کرده است. با کرد رگهای خیش را بریده سی دارو و سیرکا خورده است. زن را به بیمارستان بردند و سرنوشتش حالا برای ما نامعلوم است. اما در مثال این زن روشن است که جبر و ستم او را به این حال آورده است. یک پژوهش درباره خشونت علیه زنان در تاجیکستان هم معلوم کرده است که یکی از پیامدهای بدترین آزار زنان خودکشی و سوءقصد به جان خود است. چند موردی هم که رسانه‌ای شد برای به خودکشی رسانیدن زن، شوهر یا اعضای دیگری اویلا را به زندان انداختند. موردهای هم کم نیست که عاملای خودکشی زنان و دختران برای پیوندان اسرار میماند و مقامات هم گیره مشکل را کشاده نمیتواند. مثل خودکشی اسرارآمیز دو دختر در ولایت سوخت که بعد از 6 ماه مقامات دیگر باره به تحقیق آن پرداختند. در گزارشی که حالا میبینیم از حادثه مذکور و قضیه زن یادآوری شده است که با دو فرزند خود را به دریا انداخته بود.
دریای زرافشان شاهد مرگ ده ها زن شده است که با سبب های مختلف به زندگی خود اینجا نقطه گذاشتند. یکی از آخرین حادثه ها هم که سر و صدای زیاد به پا کرد این مرگ اسرارآمیز دو دختر 17 ساله در این دریا است. ماه سپتامبر سال 2023 در شهر پنجکن دو همسبق و دوگانه های بسیار نزدیک خود را به آب پرتافتند. آنها در یک صنف 9 سال خوانده یکجا به کالج پدگوگی داخل شدند. اما چی دوگانه ها را وادا کرد یکجا قصد جان خود کنند معلوم نیست. با گذشت نیم سال از این حادثه دادستانی ولایت سوخت اخیراً گفت به تفتیش دوباره خودکشی دختران سوینج غازی و نرگس اشرف و سر کرده است. جزئیات مرگ دختران بعد انجام تفتیشات و قرار نهایی دادرس گفته می شود.
این حالت موردی بررسی قرار داده شده، قرار نهایی قبول کرده شد، لیکن قرار نهایی از طرف هیچ شعبه داخلدار پرکاتوری ولایت مورد آموزش قرار داده، اون بکار کرده شده برای اثر نو سنجش ایلوگی ایسول کرده شد، ایسول کرده شده که این زمان مورد تفتیش پیشگی قرار داده.
لحظه به آب افتادن دختران در دوربین های نظارتی ثبت گردیده است. پیوندان هر دو دختر میگویند تا به حال نمیدانند که چی آنها را به خودکشی وادار کرده است. همین با دستان بسته و یک جا در آب غرق شدن دختران واقعه را اسرارآمیز کرده است. جسد دو دوگانه را بعد تشخیص آخری ماه سپتامبر به خاک سپارده بودند. چند همصحبت ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند آنها میانه حال بوده، پدران هر دو دختر هم در مهاجرت کاری هستند. نزدیکان سوینج غازی و نرگس اشرف و در صحبت با رادیو آزادی گفتند دخترانشان به درس رفته می آمد و کسی هم آنها را اذیت نمی داد. ولی در شرح حادثه گمان های حد زده می شود که دختران مشکل خانوادگی داشتند و برای خود با این شکل راهی نجات را جستند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آن هنگام در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود که در جسدها نشانه مرگ مجبوری دیده نشده است، ولی دست همدیگر را با بند خلعت بسته بودند. مقامات کمیته کار با زنان بر پایه تحلیل سالهای آخر گفته بودند که مسئله خودکشی از همه بیشتر در ولایت سوخت نگران کننده است. تابستان سال 2022 از ساحل رود سیر جسد زنی را با دو کودکش پیدا کردند و دیرتر معلوم شد که ساکن 27 ساله ناهی باوجان غفوروف خود را با دختر 5 ماهه و پسر 6 سالش برود پرتافته است. دادستانی ولایت سوخت نسبت خوشتامن و دیگر اعضای خانواده شوهر برای به خودکشی رسانیدن زن پرونده باز کردند.
از روزهای اول اولادوریشون مناسبت اهل اویلای شوهرش نسبت مرحوم غفوروف خوب نبوده، منتظم پس زدن آب رو از طرف خوشدومن و دیگر از اون اویلای امنها می شده است. بعضا هم موردی لطکو هم قرار دادن.
محبوبه سید عالمو و خوشدومن عروسی که خودکشی کرده است آن زمان این عیب را رد کرده گفته بود با کلینش گپ نمی زد و به او کاری نداشت.
خیلی بیند بیریم به سلام میداد علیک میگفتم، لیکن اتای نامده من به سلام هم نمیداد و هم نمیکرد. منیم بیریم به برامده نمازگر شدن بچه آده پیشم میداد بیریم به امین استاد جو برامده باز دسته میشتم من وحشه این خودکشی کدگیش به من عیدار نه.
در حالی که بحث و دعواها در رابطه به قضیه خودکشی کلین خانواده در دادگاه ادامه داشت، خوشدامن که از بیماری سرطان اذیت میکشید از دنیا گذشت. با همین قضیه هم ناتمام ماند.
متخصصان میگویند قصد خودکشی مخصوصا زنان یک نوع اعتراض و جزا دادن اطرافیان است. آنها هنگام افسردگی سخت و ناتوانی از همین راههای بد ناراضیگی خود را بیان میکنند. این چه حالت است و سببی اصلی چی است؟ با این و چند سوال دیگر ما با نگینه محمدجان و روانشناسی ایلوی مراجعت کردیم که سابقه 20 ساله‌ای کاری دارد. درباره زنان کتابی هم نوشته، قصه های واقعی زنان خشونت دیده را گرد آورده است. او از چند انگیزه و عامل های خودکشی نام برد.
تا حال روانشناسان مشهور و اینچنین روحشناسان حالا هم سببی اساسی این یک پدیده را نگفتند. حالا هم تحقیقات دوام دارد. لیکن چه خیلی که ما میبینیم، همچون از تجربه خودم گفته میتوانم که اینجا اساسا دو سبب هست. یکم سببی ضعیفی یعنی شرایطی روحانی خودی نفر است، یا که این یک میدونید ما میگویم در همین مردم یک گفتنی داریم کاسه صبر، یعنی می شود که این کاسه لبریز می شود و این هم یک چی مشکلی، یک سببی هست که اکثرا زنها به خودکشی دست می زنند. این بسیار یک ممکن از بین 10 نفر یک دو نفر ممکن در حقیقت مشکلی روحی داشته باشد، لیکن اکثرا یعنی مسئله خشونت خانواده، خواه از طرف شوهر باشد، خواه از طرف پدر و مادر یا برادر باشد، خواه از طرف شوهر یا که خوشدامن. و در حقیقت زنها در همین حالت دچار میشند که آنها یکان علاج دیگری نمیبینند در همین شرایط. ببینید در اینجا فقط شوهر و خوشدامن را عیبدار کردن هم اونقدر درست نیست، چون که ببینید سبب اساسی این قبول نکردن پدر و مادر است، همین دختر را، همین از سبب ناامیدی. ببینید بسیار زنها از حیات خود ناامید میشن، بسیار شکست میخورن، بسیار یعنی همون واقعه های خشونت خانواده است، لیکن نه همه با یعنی خودکشی دست میزند. همون نفرانی دست میزنند که آنها را پدر و مادر دیگر برگشته به خانه قبول نمی کنند و همین زن یا که زنی جوان گویم و دیگر علاج ندارد به غیر از خودکشی و فقط در همین میگویم حالت روانی، حالت بسیار مشکل خودش را حس می کند که یعنی من باید خودم را کشم. و افسوس که بعضی زنها حتی فرزندانشون را با خود میبرند.
واقعا چیزی که چند سال اخیر مقامات و هم جامعه را نگران کرده است این خودکشی زنان یک جا با فرزندان است. یعنی مادر که معمولا آماده است برای فرزند خود جانش را دریغ ندارد، اکنون جگربندش را هم با خود به سوی مرگ میبرد. از روانشناس پرسیدیم که چرا چنین است؟ کس در چی وضعیتی میتواند چنین تصمیمی دهشتناک بگیرد؟
ببینید که مادر که سرچشمه حیات است، حاضر همچون یک سرچشمه مرگ شده استاده است. برای چی؟ با این سوال من یک سوال دیگر دارم. ببینید احوال فرزندانی که به مادر ماندند یا که بعد از جدا شدن شوهر و زن، ببینید احوال فرزند چی است؟ وقتی که آنها در مثلا یک آیله رو میگیریم، زن و شوهر یعنی میخواند که بخلاصه میوند که جدا میشند، خیلی در بین آنها فرزند میموند. امین آیله شوهر چی میگوید با این زن؟ فرزندانتان را اگر از این خانه برایی فرزندت را با خود بگیر، او با ما صغیره تو لازم نیست. او اناکنون شرایطی زن را نگاه کنید و در چه شرایط است. اکثرا زنها دانش ندارند، یگان ملکه ندارند، در یگان جا کار نمی کنند، آنها تماما از شوهر وابستگی دارند. اکنون این حالت ها را البته هر یک زن مشاهده می کند و وقتی که او می گوید که دیگر علاج نیست، من باید از این دنیا روم، او فکر فرزند را می کند. بعد از که من مردم فرزندانم چی می شوند؟ فرزندانم در راه می مانند، اون را هیچ کس قبول نمی کند. حتی قبول کند هم مثلا مادراندر با او چی یعنی گویم مناسبت چه خل مناسبت میکند در عذاب میموند فرزندی من. او اینها به هیچ کس لازم نیستند. با همین فکر که در وقتی که همین زن در هیجان است او به خلاصه میاد که بهترش که فرزندشم رو با خود بگیرد. افسوس.
روانشناس میگوید جایی که امید هست خودکشی نخواهد شد، یعنی باید به نزدیکان امید بخشید. اما باز با چی اصول یا راه می شود فردی را که قصدی جانی خود کرده است از افسردگی یا زندگی بیزاری بیرون آورد؟
روح افتاده نشوید، چون که در این حیات بله بسیار پستی و بلندی زیاد دارد، بسیار نفرانی بد دارد، لیکن انسانانی خوبم هست که خواه و بیگانه باشد هم دستگیری میکند. و گفتنی هستم که در تاجیکستان ما تلفن باوری داریم که نمبرش به فکرم 1313 است و هر یک زنی که در همین حالتی یعنی در فکر خودکشی یا که تجربه همین خانواده تجربه خشونت خانواده دارد می توانند با آنها زنگ زنند و از طرف حکومت دستگیری گیرند. برای پیشگیری کردن خودکشی در بین زنها و عموما بین مردم گوییم بسیار اصول ها وجود دارند. اگر من البته می فهمم که نه هر یک کس یعنی شرایطی دارد که او می تواند به روانشناس یعنی از روانشناس کمک طلبد یا که از یگان چه خیلی گفتم از تلفنی باوری، لیکن در بین مردم میگویند وقتی که فکر خودکشی میکنی این همچون یک وسوسه شیطان است میگویند. بعضن من نزد من وقتی که نفران میآیند زنها که فکر خودکشی داشتند من میپرسم که کدام فکر تو را بازداشت کرد که تو به همین خودکشی دست نزدی. بعضی ها میگویند که ولی اکثران میگویند زنها که از خدا میترسم که در اون دنیا من جزا میگیرم. دیگری میگوید فکر مادر، چون که خیلی شوهرم دیگر زن میگیرد لیکن بیچاره مادر میسوزد. این فکر. دیگرش میگوید فکر فرزندانم که خوار میشد.
آیا این حالت یکو نشانه دارد؟ مثلا زنی که قصدی خودکشی کرده است اطرافیان میتوانند این رو احساس کنند از طرز رفتار یا مثلا صحبتش پی برند؟
اساسا زن در همین حالتی میدونی دیپریسیا میگویم رو افتادگی طولانی وقتی طولانی دچار است و میگوید که همین خیل حالت دارم که حتی فرزندان خود را نمیبینم، یکان خورسندی را نمیبینم و بسیارتر او درباره مرگ گپ میزند. باید که به همین اهمیت داده شود و وقتی که زن یعنی او میداند که پگاه او مقصد خودکشی دارد و همین کار را میکند، یک روز پیش او همین قدر خانه را تازه میکند، فرزندانش را آبازی میدارد، با همین خودکشی خودش را فرزندانش را آماده میکند و چی گویم با هیچ کس گپ نمیزند. و وقتی که همین حالت ها را میبینید با همین باید که هر یک نفر توجه کند. و وقتی که زن حتی با شوهرش جنگ میکند یا که با خوشتامنش گپش میگریزد و حتی از دهنش میپرد که شما در جان من زدید، زندگی در جان من زد است، من دیگر نمیخوام زندگی کردن، امین مرم بهتر است از این زندگی، به همین باید هر یک کس توجه کند. البته میدونید دیگران میگویند خی ما چیکار کنیم، ممکن وای همین خیل ما رو ترسوندنی است، لیکن از همین ترسوندن سر میشد. این یکم نشانه است که همین زن یک مشکلی دارد.
مقامات و جامعه در این مسئله باید چیکار کنند؟
کارهای تدقیقاتی باید زیاد باشد، یعنی بلند برداشتن معرفتناکی بین مردم. باز کمیته کار با زن و اویلا باید میدانید بیشتر کار کنند بین مردم و کارهای فهماندهی اساسا با زنها. با زنهایی میدانید کسی که از سین سالشان از پنجا گذشته باید با آنها فهمانیده شود که تا چی اندازه بعضاً سخن آنها می تواند قطره آخران در همین کاسه صبر همون زن یعنی آخران شود. این است، چون که بعضاً خوشدامنها فکر این را ندارند. آنها می گویند خی چی خیلی که با ما هم سخت می رسیدن، ما که نمردیم، تو هم نمی مری. نزد مادرش می رود، مادرش با مادرش شکایت می کند که شوهرم می زند. مادر چی می گوید؟ دختر جان صبر کن، مرا هم پدرت می زد، من دیدی نمردم، هیچ چیز نشده است، تو هم باید صبر کنی. همین صبر بعضاً او چیزی خوب نیست. مراجعت کنید، کمک پرسید. شما همون وقت یعنی کمک میگیرید وقتی که کمک میپرسید.
روانشناسی تاجیک میگوید برای کمک به زنان و کورافتاده ها در شبکه های اجتماعی مخصوصا صفحه اینستاگرام خود روزهای معین پخش مستقیم دارد. با سوال های کاربران پاسخ و مشورت های روانی میدهد. میگوید چند پیش زنی به او مراجعت کرده و از نیت خودکشی گفته است.
گفتم برای چی؟ گفت شوهرم دویم زن گرفته است، من دیگر یگان امیدی ندارم و حتی به روح افتاده شدم و از همین زندگی یگان دیگر امیدی ندارم. حتی میگوید فرزندانم به چشمم نمی نمویند. سه فرزند دارد. و وقتی که با او صحبت کردم گفتم خب همین شما چه فکر دارید؟ یعنی خودکشی؟ شما از این حیات می روید، با همین شما کدام مسئله رو حل کردنی هستید؟ چی با همین به دست می آورید؟ خلاصه ای کار. البته یک مهلت می گذارد، شوهرتان در حقیقت همون زنی که دارد با او نکاح می کند، فرزندانتان به وایه می رسد، زن می گیرد، شوهر می کند، زندگی خودش را می بیند. مادرتان البته می سوزد، لیکن او هم زندگی خود را دوام می دهد. شما بینید همه کس زندگی خود را می یابد در این دنیا، لیکن شما چی؟ در فکر زد و من یک سوال دادم، خب برای چی این کار را نکردید و نزد من آمدید؟ حیات شیرین است.
خودکشی راهی نجات و حل نیست، به تاکید میگویند متخصصان. روانشناس مشورت میدهد که والدان و خانواده ها باید نترسیده و آشکارا در این باره با فرزندان خود صحبت کنند و طوری مشورت بدهند که راهی نجات از مشکل را در خودکشی نبینند و برعکس برای تغییر زندگی خود مبارزه برند. بیننده عزیز، امیدواریم صحبت و مشورت های روانشناس مفید بود و از آن بهره بردید و هرگز چنین فکری بد نخواهید کرد. برنامه را اینجا ما به پایان میبریم و منتظر زنگ و پیام های شما میشویم. با ما نویسید و بگویید که چی موضوع های مهم برای شما را در سلام خواهر مطرح کنیم. تا دیدار در برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
Hello. را صد بار گفتم همین کافیست فدای یک کلام یک سلام همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلام یک سلام همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که